دم شیرینت آدم و حوا بهشت فطرت در دوزخ دنیا تو پیمان بستی در عهد خمینی انت قوم لله مسنا و فرادا باید بردار دنیا با آنها و مولا با ما این پیچ تاریخی طاقت برسا باطل خواهد رفت هر مصر فرعونی دریا دارد این قوم مستضعف موسی دارد شیعه در سختی ها رویا دارد رویا یعنی دوباره مصر کنار موسی زمین بر می‌گردد بر مدار موسی انا علی عهدی لبیک یا پناه مردم هنگام بلاها همه نیرویت از روزه زهرا شما میمانید آخر قله شما میآیید تا مسجد الاقصا خیبر را لب کردیم با یا حیدر یاران رفته بی سکونیم پیکر ما میمانیم اما با حیدر باید فهمیم تا وقتی ایمان دارم که تسلیم و تحمیل امکان دارم ایران رهبر رهبر ایران ایران یعنی دیار علی قرار علی قرار یاران بی قرار علی به اینجا من میگردم حسایم دیگر بگیر انا علم حسایم دیگر بگیر
شما شنونده برنامه ایران قهرمان هستید از شبکه رادیوی ورزش. ایران در بهار یک سرزمین نیست، هزار رنگ، هزار منظره و هزار شگفتی است. جغرافیایی که از شمال سبز تا جنوب آفتابیش شوق سفر رو در جانمون زنده میکنه. شنونده رادیو ورزش باشید که میخوایم سوار بر امواج رادیو با آقای اسماعیل اسماعیل زاده، گردشگر باذوق کشورمون همراه باشید.
عرض سلام و درود حضور شنونده‌های محترم رادیو ورزش از سراسر کشور، مردم ورزشکار و طبیعت دوست ایران. بنده اسماعیل زاده هستم، کارشناس ورزش‌های کوهستانی، مربی درجه یک فدراسیون کوهنوردی و قهرمان آسیا. خرسندم از صحبت و گفتگو با شما عزیزان در برنامه ایران قهرمان. دوستانی که ما رو دنبال می‌کنن تو این بخش از برنامه می‌دونن که ما هر روز یکی از قلل زیبای کشور رو خدمت عزیزان معرفی می‌کنیم. امروز می‌خوایم بریم استان زیبای چهارمحال و بختیاری با مردمی بسیار مهمان و طبیعتی بکر و ارزشمند. وقتی در مورد این استان صحبت میکنیم، نام رشته کوه زردکوه بختیاری میاد. میدونید ما رشته کوه زاگرس رو داریم و بخشی از اون میشه زردکوه بختیاری. بلندترین نقطه زردکوه میشه همین قله کلونچین که موضوع گفتگو امروزمونه، قله به ارتفاع 4221 متر، هرمی شکل، بسیار زیبا و از لحاظ دشواری قله سرسخت. از این باب کوهنوردان کشور خیلی بهش علاقه دارن، توریست‌ها خیلی این قله رو دوست دارن، افرادی که علاقه‌مند کوهنوردی و طبیعت زیبای کوهستان ایران هستن قطعاً این قله از اولویت‌هاشون هست زمانی که می‌خوان برای اواخر بهار و تابستان برنامه‌ریزی برای صعود قله داشته باشن. و البته اینکه صعود زمستانیش هم انجام میشه توسط کوهنوردانی که جدی‌تر این ورزش رو انجام میدن. خب در مورد مسیر صعود این قله همیشه با هم گفتگو می‌کنیم و چالش‌هایی که می‌تونن داشته باشن. ما سه مسیر رو برای صعود این قله داریم برای کلونچین. مسیر یال شرقی رو داریم که مسیر زمستانیه و مسیر ایمنی هست، ولی خب طول مسافت یه مقدار زیاد هست. یال شمالی رو داریم، جانپناه چالمیشان، طولانی و دشوار، و بریم سراغ بهترین گزینه برای صعود این قله که دره شرقی یا مسیر کولخدنگ هست. کوتاه‌ترین و محبوب‌ترین مسیر صعود این قله هستش. برای دستیابی به این مسیر کافیه که شما به شهرستان کوهرنگ یا چلگرد تشریف ببرید. خیلی راحت تو اپلیکیشن‌های مسیریابی میتونید این اسم رو سرچ بکنید. جایی که برای عزیزان طبیعت‌گرد و طبیعت دوست هم خیلی ارزنده هست، میتونن خاطرات خوبی رو ثبت بکنن، چند ساعتی رو طبیعت گردی داشته باشن با رعایت همین مسائل زیست محیطی که در ادامه همین گفتگو هم با هم مرور میکنیم. خب وقتی که به این شهرستان رسیدید، به چلگرد رسیدید، کافیه به سد دوم کوهرنگ برید. ابتدای مسیر کوهپیمایی اونجا میتونید با راهنمای مردم محلی ابتدای مسیر رو پیدا بکنید، وارد دره کولخدنگ میشید، در ادامه با شیب تند به قله دستیابی پیدا میکنید. تقریبا 21 کیلومتر مسیر رفت و برگشت قله عرض کردم سرسختیه، مسیر ساده نیست، مسیر سختیه. کوهنوردانی که تجربه و توانمندی خوب رو دارن در این مسیر باید گام بردارن. بعد از این 9 ساعت شما به قله میرسید حدوداً و حدود 4 تا 6 ساعت هم مسیر بازگشت شماست. این مسیر چادر نیاز داره، ما دو مسیر دیگه جانپناه داریم، ولی این مسیر که عرض کردم ساده ترین و کوتاه ترین هست، به نسبت دو مسیر دیگه در واقع جانپناه نداره، پناهگاه در مسیر نداره. شما نیاز به برپایی چادر دارید و میتونید در واقع تجهیزاتتون رو با خودتون حمل کنید و با استفاده از تجهیزات شبمانی و کمپ زمان استراحتتون رو در چادر باشید. خب بهترین فصل صعود عزیزان میتونیم بگیم تابستونه، از اواسط بهار میشه گفت زمان مناسب این صعوده، تا اواخر شهریور قبل اینکه بارش‌های فصلی شروع بشه میتونید پیمایش نرمالی رو داشته باشید. عرض کردم برای کوهنوردانی که با سابقه خوب کوهنوردی هستن. مسیرها گفتگو شد، صحبت شد در مورد مسافت‌ها، زمان‌بندی‌ها، در مورد موقعیت قله توضیحات رو خدمتتون عرض کردم و این رو هم اشاره کردم که زردکوه رشته کوه بسیار غنی هست، پوشش گیاهی بسیار متنوع و پوشش جانوری متنوع، خیلی ارزنده است این منطقه. همه وظیفه ماست زمانی که حضور پیدا می‌کنیم، قبل از تفکر به رسیدن به قله، قبل از فکر کردن به موضوع ورزشی، به موضوع حفظ محیط زیست بپردازیم. با این مقدمه من مطالبم رو عرض کنم در حوزه موارد لازم جهت صعود قله‌ها و طبیعت‌گردی ایمن و مناسب در کوهستان زیبای ایران. ما توصیه‌ها رو خدمتتون عرض کنیم. زمانی که شما دارین برنامه‌ریزی می‌کنید برای صعود قله، برای ورود از دنیای طبیعت‌گردی به کوهنوردی، اولین نکته اینه که با توجه به توانمندی جسمی، فنی و روحی باید قله رو انتخاب بکنیم. مثال این که قله انتخاب نکنیم که در ابتدا 7-8 ساعت نیاز به در واقع گذاشتن زمان برای صعودش داره. ممکنه قله ساده باشه ولی توانمندی روحی این که شما دوام بیارید، صبر کنید تا به قله برسید که بسیار تمرین خوبیه در این روزهای پرشالشی که ما داریم. کوهنوردی کمک به تقویت صبر و استقامت هستش. خب به ترتیب ما با قله‌های باید طرف بشیم در ابتدا که ساده باشن، هم از لحاظ مسیر هم از زمان که زمان کوتاهی رو نیاز داشته باشن برای صعود و چالش نداشته باشن، یعنی هم از بعد فنی هم از بعد جسمی و هم از بعد روانی ساده باشن. در واقع به مرور میایم این رو برای خودمون سخت‌تر می‌کنیم، خودمون رو با چالش مواجه می‌کنیم و قطعاً می‌تونیم به نقاط بیشتر و قله‌های بلندتر صعود کنیم. نکته دوم هواشناسیه که حتماً چک می‌کنیم. نکته بعدی این که زمان‌بندی رو در نظر می‌گیریم برای صعودها، زود هنگام راه می‌افتیم برای صعودها و نهایتاً قانون ساعت 14 رو رعایت می‌کنیم. یه قانون اولیه و ابتدایی و تقریباً برای قله‌های مختلف همه‌گیره این که شما ساعت 2 حتما به سمت پایین دست بعد برگردید، یعنی اگر در مسیر صعود بودید حتی در نزدیکی قله اگر این ساعت رو دیدید، یعنی حوالی ساعت 1-2 ظهر، ما مسیر برگشت رو انتخاب میکنیم به دلیل اینکه پیمایش در شب میتونه حادثه ساز و خطرساز باشه، چرا که اکثر حوادث در شب هنگام و تاریکی اتفاق میفته. ما محیط زیست رو حفظ میکنیم، وظیفه هر ایرانی هست اینکه این منابع که واقعا گنجینه هست رو حفظ کنیم برای نسل های آینده. چند موردش من عرض کنم: نریختن زباله، جمع کردن زباله، احیانا اگر دیدید روشن نکردن آتش، خصوصا در بهار زیبا سر و صدا نکردن، هم مزاحم اطرافیان میشیم هم پوشش جانوری رو بهش آسیب و صدمه میزنیم، در پاکوب حرکت کردن، اینا نکاتیه که باید رعایت کنیم. دوستان از لوازم مناسب استفاده میکنیم برای صعودهامون که با نیاز هر قله قطعا میتونیم طراحی بکنیم. اون لیست لوازم رو با مربیان میتونیم مشورت بگیریم، با باشگاه‌ها همینجور. آب و غذای کافی حتما همراه داشته باشیم، از مردم محلی پرسش کنیم، بهشون احترام کنیم، باهاشون ارتباط بگیریم، ازشون خدمات بگیریم، به قول معروف و خلاصه بهشون خیری برسونیم، خیرمون به مردم منطقه برسه. چند مثال هم عرض کنم: اینکه ازشون صنایع دستی محلی که تولید میکنن خریداری بکنیم، ازشون خونه های بومگردی اجاره بکنیم اگر در منطقه رفتیم، به عنوان راهنمای محلی ازشون کمک بگیریم، از وسایل نقلیهشون در جاده های کوهستانی استفاده کنیم چون اونا تجربه تردد تون جاده ها رو دارن و مواردی به این شکل. و نکته آخری من که خب بهش خیلی قائل هستم و تو همه برنامه اشاره میکنم و توضیح میدم، اینه که به نفع ماست در جهت صعود ایمن و موفقیتمون برای این صعودها، به نفع ماست که با باشگاه‌های کوهنوردی، هیئت‌های کوهنوردی شهرستانی و یا استانی همراه بشیم. من چند مورد رو عرض کنم که برای دوستان واضح‌تر بشه، دوستانی که شنونده ما هستن در برنامه ایران قهرمان از سراسر کشور رو بشنون. زمانی که شما با باشگاه‌های کوهنوردی به طبیعت یا به قله‌ها میرید، از چند منفعت در واقع برخوردار میشید، از چند ویژگی و نکته خاص و مثبت. اول اینکه از بیمه ورزشی استفاده میکنید اگر حادثه پیش اومد، تحت پوشش قرار میگیرید. نکته بعدی اینکه لوازم و تجهیزاتی که این باشگاه ها در انبارهاشون در اختیار دارن به قیمت خیلی کم در اختیارتون قرار میگیره، پس این به نفع شما هستش. نکته بعدی اینکه از وسایل نقلیه عمومی استفاده خواهید کرد. خیلی از مواقع دوستان دیدیم، من یک مورد شد استان اردبیل بعد از صعود سولان عرض کنم که اون عزیزانی که صعود کرده بودن به واسطه خستگی، اون شخص راننده چون قله رو صعود کرده بود در مسیر برگشت خوابش میبره و چند نفر کشته میده اون برنامه و اون صعود. خب این باعث در واقع نگرانی هست، بعد از صعودها افراد خسته هستن، بهتره که دو وسیله نقلیه عمومی بشن و برگردن به شهرشون. مورد دیگه این که به هر حال از راهنماهای محلی این باشگاه استفاده میکنن، از مربیان مجربی که همراه میبرن استفاده میکنن. همه اینها پیامی هست برای ما قبل از برنامه‌ریزی برای این قله ها، برای حفظ سلامتمون و اینکه به موفقیت برسیم با باشگاه ها، با هیئت‌های کوهنوردی شهرستانی و استانی همراه باشید. عزیزان امیدوارم که به قله زیبای کلونچین صعود بکنید. بام استان چهارمحال و بختیاری از رشته زردکوه بختیاری و لذت ببرید، خاطرات خوب ثبت بکنید، همواره تنتون سلامت باشه. به امید دیدار در برنامه‌های آینده. خدا نگهدار.
حیات ما بختیاریا.
پژوهش‌های علوم رشد نشون میده وقتی کودکان در فعالیت‌های ورزشی مورد علاقه خودشون شرکت می‌کنند، هماهنگی عصبی عضلانی، تعادل و مهارت‌های حرکتی پایه مانند دویدن، پریدن و گرفتن اشیا سریع‌تر و دقیق‌تر رشد می‌کنند. مطالعات روانشناسی تربیتی هم نشون میده کودکانی که در انتخاب فعالیت ورزشی مورد علاقه‌شون مشارکت دارن، انگیزه درونی بیشتری برای ادامه تمرین پیدا میکنن و احتمال ترک ورزش در اونها کمتره.
خانم دکتر اجازه هست؟
بفرمایید در خدمتم.
سلام خانم دکتر.
سلام پسر گلم. سلام دکتر خوشگلم.
سلام خانم دکتر.
سلام، حال شما
خوب هستی؟
قربان شما، خوش اومدی، بفرمایید.
متشکرم خانم دکتر اسماعیلی، اومدم ازتون کمک بگیرم. شما که مشاور بازی کودک هستید و کارتون درمانگری بازی با کودکان هست، اینه که الان بچه من همش سرشون توی گوشیه و هیچ فعالیتی ندارن و میتونم بگم که شرایط الان باعث شده که یه خورده گوشه گیر بشن و بیشتر به سمت تلویزیون و بازی‌های گوشی انجام بدن. گفتم که شما میتونه که کمک کنید که چه کارهایی من میتونم انجام بدم.
خیلی خوش آمدین. اولا بهتون تبریک میگم که یه مامان آگاه هستین و به دنبال این هستین که بچه‌ها آسیب کمتری ببینن توی این فضا. بچه‌ها سلام.
سلام.
بچه‌ها تا وارد فضا شدن، فضای رنگی و بازی‌ها رو دیدن، مشغول بازی شدن.
ماشاءالله خیلی اتاق خوبی خوشگلی داره خانم دکتر. منم خیلی اینجا رو دوست دارم خانم دکتر، واقعا حس آرامش داره اینجا.
مرسی لطف داری. توی این فضایی که بچه‌ها کمتر میتونن برن بیرون و بیشتر شاید سرگرمیشون بشه اون تلویزیون و موبایل، بهتره که خودمون بچه ها رو مشغول بکنیم، چون بچه ها یکم با اسبازشون که بازه کردن حوصله‌شون سر میره و برای که بتونیم آرامش رو توی این زمان به بچه ها بدیم، میتونیم یک سری بازی های حسی با بچه ها انجام بدیم. مثلا یکی از بازی که میتونیم باهاشون انجام بدیم بازی با رنگ انگشتیه و حتی اگه رنگ انگشتی هم توی خونه نداریم میتونیم با ماست این کار رو انجام بدیم. یکم مثلا رنگ غذا بریزیم توی ماسک رنگی بشه، حتی همون هم نداریم اشکالی نداره، با همون ماسک بچه‌ها روی کاغذ نقاشی بکشن، هم میتونن با انگشت دستشون این کارو انجام بدن. و یا اینکه یه بازی هم میتونم بهتون پیشنهاد بدم که با گوش پاک کن این کارو انجام بدن. بچه‌ها دوست دارید بیاد یه بازی با رنگ داشته باشین؟
بله.
بیاد اینجا بفرمایید. بیا دختر خوشگلم، اسمت چیه؟
نازگل
خانم. نازگل جان چند سالته؟
8 ساله.
خیلی هم خوب. نازگل دوست داری که یه بازی با رنگ داشته باشی؟
بله.
خب میخوام این گوش پاکن ها را نازگل جان بگیری با این رنگ انگشتی ها، یا حتی با گواش هم میتونه توی خونه کار انجام بدی.
خانم به من بدی.
بله بفرمایی، اینم برای شما گذاشته بودم. خب یه دونه گوش پاکنم بدیم به پسر گلتون. پسرم شما اسم چیه؟ پسر گلم اسم شما چیه؟
من دانیال.
آقا دانیال چند سالت دانیال؟
8 سال.
حالا یک کاغذ رو بر میداریم، تا میکنیم و میخوایم که یک طرف کاغذ رو بچه ها نقطه های رنگی با گوش پاکن بذارن. اول بچه ها نقطه های رنگی رو بذارن رو زمین، بذارید کاغذ رو
بپایین.
یه نقطه نقطه. عالی عالی، با فاصله بذاری نقطه بذار.
من میام
اون طرف، فقط
فقط یه طرفش.
آها آره، یک طرف کاغذ رو. آها خب حالا کاغذ رو ببندیم. کاغذ رو ببندیم. خب حالا بچه ها فشار بدن روی کاغذ رو. بچه ها ممکنه که لباساتون رنگی بشه، مراقب باشین. حالا توی خونه بهتره که بچه ها با لباس خونه یا توی فضایی که مثل حمام یا یک زیراندازی توی حال پهن بکنید و بچه ها مشغول بازی بشن. خب خیلی رنگ بازی را دوست دارین. خب حالا کاغذ را باز بکنید. چه شکلی ایجاد شده روی کاغذ؟ بید با هم نگاه کنیم ببینیم که شبیه چیه. ببینیم شبیه چیه، نگاه کنید.
شبیه چیه؟
پروانه.
آره راست میگه، این قسمتش میتونه شبیه پروانه باشه. دانیا جان یکم نگاه کن به این خطوطی که ایجاد شده، خطایی که رو کاغذ هست، چی میتونی به نظرت بیاد این خطا؟
زبده.
آها یه زبده. خب زبده رو میتونی یه شکلی دیگه از توش در بیاری؟ زبده میتونه تبدیل بشه به چی؟
ماهی.
ماهی. خب زبده تو پس میتونی شبیه به ماهی کنی.
یه چیزی که هست خانم دکتر، الان رنگ آبی با قرمز ترکیب شده، یه حالت ترکیب رنگم به بچه ها یاد داده اینجا. خیلی خوب بود این بازی. آره.
بچه ها چه رنگی شده؟
بنفش.
رنگ بنفش ایجاد شده. آفرین بچه ها. بیایید با دستمال کاغذی دستتون رو تمیز بکنید. یکی از خوبی های رنگ انگشتی نسبت به گواش اینه که خیلی راحت تر پاک میشه. خب دانیال جان، نمیخواد فعلا دستتو بشوری، بیا یه بازی دیگه هم انجام بدیم.
دوست دارم اینجوری.
آره میدونم شاید یه ذره حس ناخوشایندی داشته باشه، ولی میخوایم باهاش یه بازی جذاب دیگه هم انجام بدیم.
خب
دوره میرم. آره بعدش که این بازی رو انجام دادیم برو بشور، اشکالی نداره. مامان ما با این کار میخوایم بچه تحمل بیشتری داشته باشه نسبت به اینکه این رنگ ها روی دستش باشه. بچه‌هایی که حساسیت دارن نسبت به اینکه مثلا رنگ رو دستشون باشه یا مثلا چیزای چسبناک روی دستشون باشه، یکم ما میخوایم زمان این حالت این رنگ روی دستشون رو بیشتر بکنیم تا قدرت تحملشون بیشتر بشه. این خودش موجب کاهش وسواس روی بچه‌ها میشه. حتی اگه خودتون هم بیاید دستاتون رو رنگی بکنید، بچه‌ها بیشتر جذب این میشن که اونا این تحمل رو داشته باشن.
خب خانم تو مثلا این چقدر باید زمان بذارم؟ یعنی تا جایی که داره اذیت میشه یا حالت ناخوشایندی داره یا حالت گریه داره صبر کنم؟ بازم
نوع بازی رو میتونید عوض بکنید. خب بازی رو جذابترش هم بکنید. مثلا الان میتونیم به بچه ها بگیم بچه ها دانیال جان بیا من این پلاستیک رو میدم به شما، شما روی صورتتون روی صورتتون نگه داریم، روی دستتون یا روی صورتتون. بعد بچه ها با رنگ انگشتی با دستشون شروع کنن به نقاشی کشیدن روی صورت یا دست شما. مثلا بچه ها میتونین جای چشمای ماما رنگ بذارین. آها دهان مامانم میتونید حالتی بکشین. آفرین. حالا یه نکته مهم من بگم، بازیایی که توشون لمس وجود داره، یعنی توی این بازی بچه داره صورت شما را لمس میکنه یا داره دست شما را لمس میکنه، نوعی پیوند عاطفی بین مادر و فرزند اتفاق میفته و این رابطه مادر و فرزندی رو خیلی قشنگتر میکنه، یک حالتی از دلبستگی ایجاد میشه.
ممنون خانم دکتر، خیلی کارای خوبی بود. من مامانم خیلی لذت بردم از این بازی ها. خیلی
متشکرم از شما. قربان شما. خدا
نگهدارتون.
درود بر ورزشکاران ایرانی که با یاد خدا آغاز می کنند، با نام ایران می جنگند و با افتخار می ایستند. آنان که با روحیه‌ای که از ایمان، استقامت و عشق به وطن جان گرفتند، جان فدای ایرانند. مدال بر گردنشان می درخشد، اما آنچه برایشان بزرگتر است، روح ایمان و تعهدشان به ایران است.
شب که از راه میرسه، چراغ‌های شهر فقط خیابون‌ها رو روشن نمی‌کنن، دل‌های مردم رو هم به هم نزدیک‌تر می‌کنن. در اجتماعات شبانه، جایی میان پرچم‌هایی که در دست مردم می‌چرخد و صداهایی که از عشق به این خاک می‌گویند، اهالی ورزش هم کنار مردم ایستادند. قهرمانانی که روزی در میدان‌های رقابت برای نام ایران جنگیده‌اند، امشب در کنار مردم از همان نام بزرگ سخن می‌گویند و آن سوتر در اهواز بر پهنه آب‌های کارون قایق‌ها آرام نمی‌گذرند. آنها حامل یادهایی بزرگند. رژه‌ای آبی به احترام شهدای ناوشکن دنا و دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، نام‌هایی که در حافظه این سرزمین همیشه زنده اند. اینجا روایت مردمی است که یاد شهیدان را در میدان‌ها، در آب‌ها و در دل‌هایشان زنده نگه داشتند. در این روایت از اهالی ورزش دو و میدانی می‌گیم. احسان حدادی رئیس